دهه خونین 60. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه 1360 در دومین روز فروردین 1363 در حوالی میدان فوزیه قبل از انقلاب و امام حسین بعد از انقلاب همراه با همسرش به تور گروه‌های شکار سپاه و دادستانی می‌افتد. همسر ماهباز علیرضا اسکندری مسئول سازمان جوانان سازمان فداییان اکثریت بود که در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. گروه‌های گشت در آن روزهای هولانگیز معمولاً افرادی از گروه‌های سیاسی را که زیر شکنجه شخصیت و هویت خود را از کف داده بودند سوار بر اتومبیل‌های ویژه گشت کرده و در خیابان‌ها به دنبال شناسایی و شکار آنهایی می‌گشتند که به دام نیفتاده بودند. ماهباز که فعال ساده سازمان اکثریت بوده بیش از 7 سال در زندان و عمدتاً در اوین می‌ماند و کتابی که اکنون با عنوان فراموشم مکن منتشر کرده خاطرات این 7 سال در اوین است. کتاب را نشر باران در سوئد و در سال 2008 در 343 صفحه به همراه شماری عکس منتشر کرده است. اغلاط چاپی و برخی اشتباهات تاریخی در متن کتاب یافت می شود، اما این اشتباهات نه آنچنان زیاد است و نه آنچنان گمراه کننده که نتوان درست آنها را حد زد. مانند اسم کوچک دکتر دانش که در کتاب باقر نوشته شده و یا تاریخ گشایش مجلس پنجم که غلط است، زیرا مجلس پنجم در ابتدای دهه 1370 تشکیل شد. این اشتباهات را در نوشته‌ای که نقل خواهیم کرد خود تصحیح کرده ایم. در پشت جلد کتاب نویسنده این گونه معرفی شده است: عفت ماهباز روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان ایران 7 سال از عمرش را در دوران حکومت اسلامی در زندان گذرانده است. کتاب فراموشم مکن خاطرات او از این دوران است. آنچه ویژگی این خاطرات است و آن را از خاطرات میمرها و یا شهرنوش پارسیپور متمایز می کند، شرحی است که وی درباره ویژگی های زندان زنان، شکنجه مضاعفی که زنان به دلیل زن بودن متحمل می شوند، دستبندی های چپروی در داخل زندان، چپروی های این دستبندی ها و ناتوانی آنها در درک دوران کوتاه برکناری لاجوردی در اوین، شرح شخصیت حیوانی برخی بازجوها مانند مجید حلوایی می باشد. ما سعی می کنیم بخش هایی از این خاطرات را به صورت گزیده طی چند برنامه برای شما بخوانیم.
اولین بار بود به سلول های 209 می آمدم. انگار راه سلول را می شناختم. عجله داشتم به آنجا برسم. بیشک از واهمه شکنجه بود. با فاصله کمی جلوتر از نگهبان راه می رفتم. مرا به سالن شماره 3 سلول‌های بند 209 بردند. در سلولی را باز کردند. من با لباس‌های عید پا به درون سلولی کهنه و تاریک گذاشتم. کمی مکث کردم تا چشمانم به تاریکی عادت کند. روبرویم زنی را دیدم که تمام موهایش سفید بود و چشمان خندانی داشت. روی جایش نیم خیز شده بود. مرا با غصه و در این حال خوشحالی نگاه می‌کرد. در ذهنم فوری دربارش قضاوت کردم. به خاطر موی سفیدش فکر کردم لابد سلطنت طلب است، چون بیشتر فعالان سیاسی دهه 60 جوان بودند. در کنارش سفره کوچکی پهن شده بود. ظاهراً هفت سینش بود. یک دستمال کوچکی گلدوزی شده که بعدها فهمیدم همسرش آن را دوخته و به او هدیه کرده بود. عکس دخترک زیبا و چند تکه شیرینی سفره کوچکش را تشکیل می‌داد. روسری قشنگی را که روز عید از همسرم هدیه گرفته بودم از سرم برداشتم. موهای بلندم روی شانه هایم رها شدند. پیراهن گلدار و کفش قشنگی به پا داشتم. احساس کردم از دیدنم به وجد آمده. چهرش خندان بود. در واقع من هدیه عید این زن تنها بودم. بعدها این دیدار برای من هم به عنوان بهترین عید دیدنی زندگیم محسوب شد. به اجبار مرا به دیدار زنی برده بودند که بهترین دوست زندگیم شد. سلام کردم. با مهربانی از جایش بلند شد و از وضعیتم پرسید. گفتم از فدایان اکثریت هستم و همراه همسرم دستگیر شدم. خندید. خیلی زود به هم اعتماد کردیم. با او راحت بودم. پرسید. بچه داری؟ بغض راه گلویم را بست. سعی کردم مقاومت کنم و گریه نکنم. اما اشک در چشمانم حلقه زد. بچه هم تازه مرده. با هم دردی نگاه هم کرد، گفت قصه نخور. گفتم ولی من عاشق همسرم هستم. میخواستم از اون یادگاری داشته باشم. میدونم که دیگه فرصتی ندارم. از صراحت کلامم تعجب کرده بود. همین موجب اعتماد و دوستی بیشتر ما شد. دردهای مشترکی ما را به هم پیوند میداد. اسمش فاطمه مدرسی تهرانی بود. همه او را فردین صدا می زدن. اردیبهشت سال 1362 دستگیر شده بود. مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران و از بنیانگذاران سازمان مخفی حزب توده ایران بود. همراه با دخترش نازلی دستگیر شده بود. حسابی شکنجهش کرده بودن. حتی روی پاهایش جای تازیانه دیده می شد. بسیار لاغر و تکیده بود. انسان فکر می کرد هر آن ممکن است استخوان‌هایش از هم جدا شوند. سعی کرده بودند او را به مرده متحرکی تبدیل کنند تا منکر باورهایش شود. برای این کار دست به هر کاری زده بودند. از شکنجه‌های جسمانی گرفته تا گفتن دروغ‌هایی چون بریدن و وادادن کسانی که برای او مهم بودند. فردین را آرام آرام شناختم. سعی کرد اطلاعات لازم را برای زندگی در زندان به من بدهد. درباره وضعیت زندان، نگهبانها، بچه‌های بریده و یا سرموزی، از جریان‌های مختلف، از بچه‌های اکثریتی که با او بودند. خود به خود نگرانی من در مورد همسرم شاپور به او هم منتقل شد. بسیار نگران او بود. فردی می‌گفت در آن یک سال اخیر، یعنی از زمان ورودش به زندان، شاهد شکستن افراد زیادی بوده. به همین دلیل از اطمینان من به شاپور تعجب می‌کرد. از اینکه شاپور را با کسانی که زیر شکنجه وا داده بودند یکی میکرد دلخور شدم، ولی حق را به او دادم. اولین بار که به هواخوری رفتم، تون تون میخواستم دست نوشته ها را بخوانم. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنچنان زیباست این بی بازگشت، که از برایش میتوان از جان گذشت. این نیز بگذرد. خود راه بگویدت که چون باید رفت، از پا فتاده سرنگون باید رفت. گفتم غم تو دارم. گفتا غمت سرآید. باور نمی کند دل من مرگ خیش را. گاهی هم فقط اسمی بود و تاریخی و یادداشت‌های کوچکی که همه آنها را به خاطر ندارم. فردین به خاطر بیماری حاد ریوی هر روز نیم ساعت هواخوری داشت. خوشحال بود از اینکه تنها به هواخوری نمی رود. در گوشه‌ای پلاستیک کوچکی را پر از خاک کرده بودند. بوته خرمای کوچکی در آن سبز شده بود. آسمان را از برای شبکه تور سیمی می دیدیم. گاهی ابرها با شتاب می آمدند و خورشید را زیر خود پنهان می کردند و ما دلخور می شدیم و غر می زدیم. من و فردین گاه یک روب دور حیات می دویدیم و ورزش می کردیم. گاهی یادمان می رفت در زندان هستیم و پشت دیوار ما اتاقهای بازجویی قرار دارد. تون تون قدم می زدیم، نفسهای عمیق می کشیدیم و هوای تازه را می بلعیدیم. فردین تب شوخی داشت و در بسیاری از مسائل رگه های طنز پیدا می کرد. شمالی بودن من هم دستاویزی برای خنده بود. روزی گفتم فردین همه اظهار ندامت نکردند. مثل حیدر مهرگان رحمان حاتفی که آنقدر شجاع بود و آخرش زیر شکنجه کشته شد. و با آب و تاب شروع به تعریف نکاتی کردم که در مورد رحمان حاتفی شنیده بودم. یک بار متوجه شدم که فردین با چشمان گرد شده از تعجب و درد به من نگاه میکند. گفت چی؟ در آن لحظه دلیل حالت او را نفهمیدم. به نطقم ادامه دادم. مطمئنم که اون کشته شده. از خانوادهش پول خواسته بودن. بعد هم شنیدم اونو در خاوران دفن کردند. خانوادهش هم رفتند سر خاکش. تون و با قاطعیت حرف می زدم. با دیدن قطره‌های اشک بر گونه‌اش سکوت کردم. مبهوت نگاهش می کردم. چرا گریه؟ در حال گریه گفت رحمان بهترین رفیقم بود. یار و یاور و همه کسم بود. گریه امانش را برید. من مبهوت و غمگین در سکوت به تماشای اشک پر دردش نشستم. پایبندی او به آرمانش در آن شرایط غریب بود و تا آخرین لحظات حیاتش ادامه داشت. زمانی که برای بازجویی صدایش می‌کردند، گونه‌های تکیدش بی‌رنگ‌تر و چشمان مهربان و گود نشستش پر از وحشت می‌شد. بلافاصله دچار دلپیچه می‌شد. موقعی که می‌خواست برای رفتن آماده شود، هنگام لباس عوض کردن، لرزش دست‌هایش را می‌دیدم. این همه را به خاطر این بود که مبادا او را هم بشکنن و به تلویزیون بیاورند. همیشه با نگرانی می‌گفت اینها می‌تونن آدمو در هم بشکنن و به مصاحبه وادار کنند. هر بار که برمیگشت از اینکه هنوز به آنها نگفته سالم است و سرشکسته نیست، خوشحال و راضی بود. فاطمه گی مدرسی تهرانی سرشار از مهر به همه انسانها بود. زمانی که از دخترک کوچولوی 2 سالش نازلی حرف میزد، همه وجودش سرشار از مهر مادری میشد. میگو وقتی شکنجه میشدم، دخترک 1 سال و نیمه شاهد بوده. پاهم تا زانو خونی بود. خون حتی علای پانسمان پام بیرون زده بود. یه چادر سفید سرم بود و میلنگیدم و نازلی رو اینور و اونور به دندون میکشیدم. توالت های زندان 3000 خیلی با سلول ما فاصله داشت. هر دفعه میخواستم برم اونجا باید با اون پاهای آشلاش اونم با خودم میکشیدم. بچه وحشت زده شده بود. بر اساس گفته های فردین نازلی زمانی به خانواده فردین تحویل داده میشود که اصلا وضعیت روحی متعادلی نداشته. طوری که تا سن 7 سالگی حاضر نمیشده به دیدن مادرش بیاید. زمانی به دیدار او میآید که او باز هم به گفته فردین مادرش هیچ شباهتی به عکس‌های گذشتش نداشته. عکس‌ها زن زیبای 35 ساله‌ای را نشان می‌دادند، اما او در زندان به پیرزنی سپید مو با صورتی لاغر و تکیده تبدیل شده.